زمان رسید آقا. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این کلمه چون بحث توحیدی رو شروع کردیم، که خب امهات از امهات مباحث فلسفی عرفانی و کلامی بحث توحیده و شناخت توحید عارفان که همون توحید قرآنی باشه. برای یک سالک، برای یک مؤمن از ضروریاته که علم به توحید داشته باشه. لذا اگرچه یه مقدار بحث طولانی شده، این جلسه رو هم باز یکی از قواعد فلسفی که در بحث توحید خیلی مهمه و خود این قاعده از قواعد مهم فلسفیه در فلسفه اسلامی، که البته اصلش از یونان بوده، چون فلسفه اسلامی میدونید اصلش، اصل فلسفه که از یونان آمده، اما وقتی آمد تو دامن اسلام خیلی پرورش پیدا کرد. یعنی قواعد فلسفی تقریبا دو برابر شد وقتی به دست مسلمان ها رسید و خیلی از قواعدش هم فروع زیادی پیدا کرد و خیلی از قواعد دیگرش پرورش زیادی پیدا کرد. یعنی شما اگر اون فلسفه‌ای که الان در دامن اسلام هست با اون فلسفه یونانی که در اون زمان آمده بذارید کنار هم، اصلا فکر میکنید اینا دو تا مقوله جدایی از هم هست. از بس که این علم در دامن مسلمان ها پرورش پیدا کرد، منتها این قاعده ای که میخواییم بگیم این از همون قواعد اصلی فلسفه است که در خود یونان هم بوده، که این قاعده رو نسبت میدن به ارسطو، که ارسطو هم میدونید بنا به بعضی از روایات ما جزء انبیا بوده، که روایتی از رسول اکرم هست که میفرماد ان ارسطاتالیس کان من الانبیا. ارسطو از انبیا بود و خود امام صادق هم در فکر میکنم توحید مفضله که ارسطو رو ستایش میکنه، به بزرگی نام میبره از ارسطو. علی ای حال این قاعده فلسفی رو هم عنوان میکنیم، بحث میکنیم به طور مختصر که لب مطلب رو دریافت کنن عزیزان. یه مقدار حدت ذهن میخواد که مطلب رو بگیره و بعدم چون این مطلب خیلی مهمه، یعنی این مطالب توحیدی که تو این چند جلسه عنوان شده و یکی از ارکان علمیه، لذا جلسه آینده انشاءالله یه جلسه امتحانی برگزار میکنیم، سوالاتی رو در مورد همین فقط چند جلسه‌ای که باب توحید باز شده و حرف زدیم پیرامونش مطرح میکنیم خدمت عزیزان. لذا سعی کنن عزیزان این چند جلسه رو که نمیدونم 4 یا 5 جلسه است، اینا رو نوارهاشو تهیه کنن، سیدیاشو تهیه کنن، یا اگه تو گوشی موبایل دارن دوباره گوش بدن، مباحث رو کار کنن روش، که انشاءالله جلسه بعد، این هفته بعد یه امتحانی عمل بیاد، ببینیم چقدر مطلب رو عزیزان تونستن دریافت کنن. حالا این قاعده فلسفی تحت عنوان بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. این عنوان این قاعده است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. چی میگه؟ میگه بسیط الحقیقه یعنی اون حقیقتی که بسیط واقعیه، بسیط حقیقیه، تمام اشیاست، در حالی که هیچ کدام از آنها نیست. حالا که چون شما قبلا مبحث توحید رو شنیدید، فهمش باید براتون آسون شده باشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این اصل فلسفی رو باز کنیم، در مورد بسیط یه توضیح بدیم. بسیط در مقابل مرکبه. ما سعی میکنیم مطلب رو خیلی آسون توضیح بدیم، ولی هر جایی که عزیزان متوجه نشدن سوال کنن، برای اینکه مطلب جا بیفته. بسیط در مقابل مرکبه. مرکب چیه؟ مرکب شیئیه که از دو چیز یا چند چیز تشکیل شده باشه، از دو چیز یا چند چیز که با هم ترکیب شدن و یک چیز رو تشکیل داده اند. مثلا چی؟ مثلا آب. آب ترکیب یافته از اکسیژن و هیدروژن، درسته؟ این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن، یک شیئی به وجود میاد به نام آب. میگیم آب مرکبه، ترکیب شده از دوتا چیزه. یا فولاد. فولاد ترکیب شده از آهن و کربنه. خب اون اشیایی که مرکب نیستن رو بهشون میگیم بسیط. عناصر چند تا هم؟ چند تا عنصر داریم؟ 104 تا. 104 تا عنصر داریم. قدما عناصر رو 4 تا میدونستن، یعنی آتش، هوا، خاک، آب. اونا اینا رو عنصر میدونستن، ولی الان با اون دقتی که در علم شیمی شده، دیدن که اینا هم خودشون مرکبن. اونایی که بسیطن همون عناصرن که دیگه از چیز دیگه ای ترکیب نشدن. فولاد خودش ترکیب شده از کربن و آهنه، اما آهن دیگه خودش ترکیب شده از ماده دیگه ای نیست، پس بسیطه. اما بسیط به اصطلاح فلسفی نیست، بسیط به اصطلاح علم شیمیه. چون خود آهنم اگه به اصطلاح فلسفی بخوایم نگاه کنیم، یه مرکبه، ترکیب شده از اتم‌های مختلفه. اتم‌های مختلف کنار هم جمع شدن، شده مثلا چی؟ آهن. پس خود آهنم مرکبه. بسیط حقیقی اونه که هیچ ترکیبی درش نباشه، از هیچ ترکیبی در او نباشه. اینو که دیگه خیلی برامون سخت نیست فهمیدنش. بسیط حقیقی اونیه که ترکیب شده از دوتا چیز نباشه. خب حالا ما هر چیزی رو که نگاه کنیم، هر چیزی رو که نگاه کنیم، میبینیم که این یک نحوه ترکیبی درش هست، مرکبه. مثلا یه نحوه ترکیبی که در همه اشیا میبینیم، ترکیب از داشتن و نداشتن، مرکب از دارایی و نداریه. یا به اصطلاح فلسفی بگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکن الوجودی زوج ترکیبیه، یه مرکبه از چی؟ از وجود و ماهیت، ترکیب شده از وجود و ماهیت. ماهیت چیه گفتیم؟ ماهیت اون حده، حد هر چیزی رو میگیم ماهیت. خب حالا برای اینکه این مسئله رو یه مقدار بیشتر باز کنیم، میایم مثال میذاریم، چون مثال خیلی کمک میکنه در فهم مسائل عقلی. شما در نظر بگیرید اگه ما یه قالی داشته باشیم به اندازه تمام این مسجد، خب میگیم یک قالی داریم، اما وقتی که قالی‌های متعددی داخل این مسجد باشه، تعدد قالی‌ها به خاطر چیه؟ به خاطر حدیه که دارن، یعنی این قالی تا یه جایی تموم میشه یه قالی دیگه شروع میشه، اون قالی تموم میشه یه قالی دیگه شروع میشه، این به خاطر اون حدیه که قالی داره. اگر این حد نداشت تمام مسجد رو میگرفت و میشد یک قالی، درسته؟ پس کثرت قالی ها به خاطر حدودیه که دارن، به خاطر اینکه محدودن توی اندازه مشخص. اینم تا اینجا روشنه دیگه، یه حدی داره هر چیزی، یه وجودی داره قالی، یه حدی هم داره، اندازه مشخصی داره. این حد مشخصه که کثرت به وجود میاره. اگه این حد مثلا تو این قالی نبود، این قالی ادامه پیدا میکرد، دیگه تو این مسجد قالی‌های متعدد نداشتیم، یک قالی داشتیم. خب مفهومه تا اینجا. حالا برمیگردیم دوباره به اشیا. هر شیئی وجود داره و حدی داره. من وجودی دارم و حدی دارم. حد یعنی نداشتن، حد داشتن یعنی چی؟ نداشتن. ماهیت مساوی با نداشتنه. شما این قالی ها چون حد دارن تمام مسجد رو نگرفتن، یعنی یه چیزایی داره و یه چیزایی نداره. دوباره مثال بزنیم، میگیم سنگ و چوب چرا اینا دوتا شدن؟ شما میدونید ما اشیا رو که به تقسیم بندی میکنیم میگیم جمادات، مرتبه بالاتر چی؟ نباتات، گیاهان، مرتبه بالاتر حیوانات، مرتبه بالاتر مثلا انسان. خب اینا رو چرا جدا جدا کردیم از هم؟ چون یه چیزایی گیاهان دارن که جمادات ندارن. جماد رنگ داره، شکل داره، اندازه داره، وزن داره، بو داره، همه اینا رو گیاه هم داره، اما گیاه یه چیزی داره که اون جماد نداره، اون رشد و نمو و تکامل و تغییر شکل و تولید مثلشه، که اون سنگ دیگه اینا رو نداره. لذا اینا تو دو تا دسته تقسیم میشن. و بعد میایم میبینیم حیوانات باز یه چیزایی دارن که نباتات ندارن. هر موجودی رو که شما نگاه کنید میبینید یه چیزایی رو داره یه چیزایی رو نداره. مثلا من و شما حداقلش اینه که من این مکان رو دارم، شما این مکان رو الان ندارید، یه مکان دیگه ای رو دارید. این که واضحه. من یه سری دانسته هایی دارم که شما اون دانسته ها رو ندارید، شما یه سری دانسته هایی دارید که من ندارم. یعنی انسان یا هر موجود دیگه‌ای دو تا حیثیت داره، حیثیت داشتن و حیثیت نداشتن. یا بگیم حیثیت وجودی و حیثیت ماهوی ماهیتی، که ماهیت اون حده. تا اینجا مشخصه این حدوده که کثرت به وجود میاره. شما در نظر بگیرید اگر من حد نداشتم، اگه من حد نداشتم دیگه کسی غیر از من میتونست وجود داشته باشه؟ نه دیگه. موقعی کسی غیر از من میتونه وجود داشته باشه که من یه حدی داشته باشم، اونم یه حدی داشته باشه، دیگری هم یه حدی داشته باشه. اینا وقت میشن تکثر به وجود میاد، کثرت به وجود میاد. خب پس تمام اشیا دو تا حیثیت دارن، یه حیثیت وجود که دارای یه سری کمالاتن، یک حیثیت نداشتن که یه سری چیزایی رو ندارن، فاقدن، چون دارای ماهیتن، ماهیت دارن. خب این تا اینجا مفهوم بحث. اینو مقدمتاً بذارید یه کنار تو ذهن داشته باشید، تو ذهن که کل ممکنه زوجون ترکیبی، هر ممکن وجودی یه زوج ترکیبیه، ترکیب شده از وجود و ماهیت، داشتن و نداشتن. حالا یه مقدمه دیگه هم بگیم، همه اشیا دارای وجه اشتراک و وجه امتیازه. اینم دوباره شبیه به همینه ها، همه اشیا دارای وجه اشتراک و وجه امتیازه. وجه اشتراکشون، مثلا شما نگاه کنید چوب با سنگ، درخت با یک سنگ، جفتشون اندازه دارن، جفتشون رنگ دارن، جفتشون وزن دارن، جفتشون مثلا بو دارن. این وجه اشتراکشونه. وجه امتیازشون اینی که چوب یه سری چیزایی داره که سنگ نداره، سنگ یه چیزایی داره که چوب نداره، مثل صلابت مثلا، یه سری خصوصیاتی تو سنگ هست که تو چوب نیست. ما میتونیم حالا شما هر چیزی رو که در نظر بگیرید، انسان با سنگ، انسان با چوب، یه مشترکاتی دارن، یه چی امتیازاتی دارن از هم. حالا میتونیم در نظر بگیریم دو تا چیزی که هیچ اشتراکی نداشته باشن. نمیشه؟ مثلا مثال میزنم، شما بگید اشتراکشون کجاست؟ فرشته با یک سنگ، بلند باید صحبت کنی. نه حد که اون جهت امتیازشون، گفتیم اشتراکشون رو بگید. جفتشون وجود دارن، جفتشون دارای وجودن. سنگ وجود داره، فرشته هم وجود داره، هیچ شباهتی به هم ندارن غیر از این که اشتراکشون چیه؟ وجوده. یه چیزی که تو همه اشیا مشترکه، چون بعضی چیزا فقط تو بعضی اشیا مشترکن، اما یه چیز هست که در همه موجودات مشترکه و اون چیه؟ وجود. وجود در همه اشیا مشترکه. حالا هر کدوم از اینا یه خصوصیتی دارن که اون دیگری ندارن. اینم مقدمه چی؟ دوم. یه بار دیگه میگیم برای اینکه میخوایم مطلب رو اون جایی که میرسیم یه مرتبه بزنید تو گل، یعنی مطلب رو میگیم بگیرید، اینو میخوایم بگیم. این پاسکاری ها به خاطر اینی که اون گل خوب از کار در بیاد. اشیا دو تا حیثیت دارن، یه حیثیت داشتن و یک حیثیت نداشتن، مرکب از داشتن و نداشتن. حالا بسیط حقیقی گفتیم اونیه که مرکب نباشه، اگر مرکب نبود پس جنبه نداشتن درش نیست. دقت کنید، وقتی بسیط حقیقی بود پس جنبه نداشتن دیگه نداره، جنبه نداشتن نداره، لذا همه چی رو داره. بسیط حقیقی همه چیز رو داره، بلکه همه چیزه، بدون اینکه محدود به حدی باشه. اون چیه که همه چیز رو داره؟ بلند بگید وجود. وجود همون چیزی که در همه اشیا مشترکه، همه وجود رو داره، یعنی وجود همه رو داره. اینجوری بگید وجود همه چیزه، بدون اینکه یکی از اونا باشه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. بسیط حقیقی همه اشیاست بدون اینکه مقید به هر کدوم از اونا باشه. یعنی وجود انسان هست؟ بله. حیوان هست؟ بله. سنگ هست؟ بله. اما هیچ کدام از اینها نیست، یعنی ذاتش هیچ کدوم از اینها نیست، اما همه اینها رو داراست، کمالات همه اینها رو داره، اما نقایص اینها رو نداره. اون جنبه فقدان درش نیست، اون نبودن درش نیست. غنیه، غناست، غنا داره، چیزی نیست که اون نداشته باشه. چی رو نداره؟ نداشتن رو نداره، نداشتن رو نداره، ماهیت رو نداره. لذا وقتی خداوند رو تسبیح میکنی میگی خدا پاک، منزهه. از چی منزهه؟ از نداشتنها. چیزی نیست که خدا نداشته باشه، چیزی کمالی نیست که حق نداشته باشه، چیزی نیست که وجود او رو نداشته باشه. سمده، پره، غنیه، لایتناهیه. وجود در مرتبه ذهنی ذهنیه، در مرتبه خارجی خارجیه، در مرتبه کلی کلیه، در مرتبه جزئی جزئیه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. نمیتونه بگی خدا عقل نداره، عقلو داره، کمال عقلو داره، اما تعین عقلو اون حد عقلو نداره، چون عقلم یه محدوده ای داره دیگه، اون محدوده ها رو نداره. همه اشیاست اما هیچ کدام از آنها نیست. شما نمیتونی دست بذاری روی این کتاب بگی این کتاب حقیقت وجود است، چون وجود به این خلاصه نمیشه که. نمیتونی بگی این خداست اما جدای از خداست. نه، مگه جدای از وجوده؟ اصلا مگه میشه چیزی جدای از خدا باشه؟ مگه میشه چیزی جدای از وجود باشه؟ بسیط الحقیقه. بله، اگه حد نباشه که اصلا بله. ببین ما حدود رو تعریف کردیم دیگه، ماهیت رو مشخص کردیم، گفتیم ماهیت داشتن عین حد داشتن، اصلا خود حد داشتنه و این خودش ترکیبه، چون شی حد اقلش اینه که مرکب از وجود و ماهیته. گرفتی؟ یعنی یکی از اجزای مرکب بودن داشتن ماهیت. پس وجود ماهیت به معنی حد و نداره. نمیتونی بگی خدا چیه، خدا چگونه است؟ چگونه یعنی چی؟ نه گونه یعنی چی؟ نوع گونه میگیم این از چه گونه است؟ یعنی از چه نوعی هست؟ نمیتونی بگی خدا از چه گونه ایه؟ همه گونه ها جلوه خداست و اون محدود به هیچ گونه ای نمیشه. نمیتونی بگی چه گونه است چون هیچ گونه ای نداره. لیس کمثله شیئه، هیچی مثل او نیست. مردم عادی فکر میکنن خدا یه چیزی مثل خودشونه، حالا یه مقدار بزرگتره، مثلا یه نوریه، یه جا تو آسمون یا یه تو خفای یه جایی قایم شده یا قایبه یا پنهانه. بعد یه فرشته هایی میفرسته رو زمین میگه برید اینجوری کنید اونجوری کنید. بعدم میپرسه خب این خدا رو کی به وجود آورده؟ هزار تا این سوال ها پیش میاد دیگه، از کجا آمده این خدا؟ ولی وقتی توحید قرآنی رو فهمیدی میبینی او صمده، اصلا غیر از اون نیست. عارف میگه ما غیر از خدا نداریم. تو دلیل آقا جان در الهی نامه دارن که همه دلیل توحید خواهند، حسن دلیل تکثیر. همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. جز خدا کو نشون بدی غیر خدا رو به من، غیر از وجود رو به من نشون بدید آخه. یا در فکر میکنم همین صد کلمه بود خوندیم که فرمودن آن کس که وجود منکر وجود خداست منکر وجود خود است. اون که خدا رو انکار میکنه داره خودش رو انکار میکنه. خداوند قابل انکار نیست، وجود رو میگه میشه انکار کرد. لا اله الا الله الملك الحق المبين. مبین یعنی آشکار. ما آشکارتر از وجود نداریم، ظاهرتر از خدا دیگه نداریم. لذا در بعضی از ادعیه و روایات آمده هو معروف عند كل جاهل. یعنی چی؟ معروف عند کل جاهل، یعنی او شناخته شده است در نزد هر جاهلی، یعنی هر جاهلی به او علم داره، او رو میشناسه. اون چیه که هر جاهلی او رو میشناسه؟ بگید وجود. هر جاهل، جاهل یعنی اون، حالا انسان رو نمیگه اصلا، برو تو حیوانات جاهلترین حیوانی که سراغ داری چیه؟ کرم. کرم فقط یه قوه لامسه داره، قوه لامسه است. او هم وجود رو میفهمه، درک میکنه. معروف عند کل جاهل. جاهل نه دیگه، اونجا که جهله، جهل در مقابل علمه، جایی که باید علم باشه که بعد جهل رو نسبت بدیم بهش. یعنی اندک ادراکی داشته باشه، اول چیزی که درک میکنه وجوده، خداست، حقه. ذالک حق، اونی که ثابته، اونی که موجوده، خود وجود حق. ذالک به ان الله هو الحق، یه الله هست که حق است، حقیقته. و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، اون که جز خدا میخوانید باطله. یعنی غیر از خدا اصلا چیزی نیست، جدای از خدا چیزی نیست. فهم اینه که سخته. بت پرستا چی میگفتن؟ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. میگفتن تو همه خداها رو میگی یه خداست. ما 360 خدا داریم، بت پرستا میگفتن ها، تو میگی همه اینا یه دونن. غیر موحدان، اونایی که به توحید عارفان، توحید قرآن نرسیدن، میگن پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ شما میگین یه خداست، یک حقیقت، پس اینا چیه؟ اجعل الالهه الها واحدا، تو همه اینا رو میگی یه چیزه، میگیم یک وجوده که همه رو در بر گرفته. کسی از سلطنت الهی که خارج نیست، کسی که از وجود حق خارج نیست. لا اله الا الله، این که میگیم نیست خدایی جز الله، نیست الهی جز الله. اله چیه؟ ها؟ اله چیه؟ موجود مستقل. اله موجود مستقل. میگه موجود مستقلی جز الله نیست. هیچ کس مستقل نیست. مگه من و شما مستقلیم؟ مستقل از وجودیم؟ نه، ما بسته به وجودیم. ما همه وجودمون فقر محضه، یعنی وجود از ما بگیرن ما میشیم چی؟ هیچ. خدا رو از اشیا بگیری اشیا میشن هیچ. لا اله الا الله، این لا اله الا الله رو الان میفهمی ها، ذهنت میفهمه، ولی قلبت باید بفهمه تا موحد بشی. موحد که بشی هیچ موجودی رو مستقل نمیدونی. اونجاست که درست میگی لا اله الا الله. الان میترسی از بعضیا، چرا؟ چون اون رو مستقل از خدا میدونی. اگه مستقل نمیدونستی فقط از خدا میترسیدی، چون استقلال وجودی نداره که. از به بعضی چیزا امید داری، چرا؟ چون خدا رو قبول نکرده، لا اله الا الله رو نرسیده ای، غیلا به جز خدا امیدی نداشتی، چون اینا مستقل نیستن که. استقلال وجودی ندارن تا دو تا چیز باشن. اشیا در مقابل حق نیستن. در کتاب معانی الاخبار در ذیل معنی الله اکبر، امام صادق از یک کسی سوال کرد، گفت الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است چیه؟ گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. آقا فرمود حددت رو، خدا رو محدود کردی تو. چرا؟ چون آوردی خدا رو گذاشتی جلو اشیا که استقلال وجودی ندارن که در مقابل خدا باشن. ما موقعی دوتا چیز میتونیم با هم بسنجیم که اینا دوتا چیز جدا باشن، بگیم این بزرگتر از اینه. مثالی بزنیم برای اینکه باز بشه. یه پدری به بچه‌هاش پول میده، 1000 تومان به این، 2000 تومان به اون، 3000 تومان به این. حالا کسی میتونه بگه این پدر از همه بچه‌هاش پولدارتره؟ نه، این که حرف درستی نشد. پول تو جیبی بچه‌ها مال بابا است. نمیتونه بگه که این از اینا پولدارتره، چون پول اونا که مال خودشون نیست. نمیتونیم بگیم خدا از من بزرگتر، آخه من که در مقابل خدا نیستم. گفت این که گفتی الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیزی بزرگتره، خدا رو محدود کردی. یعنی اشیا رو گفتی یه چیزن، خدا یه چیز دیگه است، جدا کردی، بعد گفتی این خدا بزرگتر از ایناست. گفت پس چی بگم آقا؟ فرمود بگو الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. نه بزرگتر از اشیاست، اشیا که جز خدا نیستن. اشیا جلوه های وجودن، جلوات وجودن، خودشون به خودی خود هیچن، اگه جدای از وجود در نظر بگیریم اونا رو. فقر محض. آیه قرآن چی میفرماد؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیر خدایی، فقر محض. نه اینکه یه چیزی داریم اما کم داریم، از هیچی نداریم. اگه بخوایم در مقابل خدا قلم داد کنیم خودمونو، میبینیم ما هیچی نداریم. یک وجود مستقل هست و اون الله و اون حقیقت وجوده. دیگر هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. به هر جا که نگاه میکنه عارف، حالا وقتی که به اون توحید میرسه، میخواد شهود کنه، اینا که داریم میگیم اینا بحث علمیه. حالا انسان باید این توحید رو قلبش بپذیره، یعنی ایمان بیاره، بعد از ایمان شهود کنه. میگه همه اوست، هرچه هست یقین. فخرالدین عراقی که از عرفای قرن هفتمه، میگه همه اوست، هرچه هست یقین. جان و جانان و دلبر و دل و دین، جان و جانان و دلبر و دل و دین و هرچی که بگی اوست. یا به قول هاتف اصفهانی میگه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، وحده لا اله الا هو. هیچ موجودی مستقل نیست اگه در مقابل حق قلم داد بشه. و هر جا که نگاه میکنی جلوه های وجود رو میبینی. وجود یه جا شده، ظاهر شده به صورت انسان، یه جا به صورت حیوان، یه جا به صورت آسمان، یه جا به صورت زمین، یه جا به صورت فرشته، یه جا به صورت عرش، یه جا به صورت جهنم، یه جا به صورت بهشت، یه جا به صورت شیطان، یه جا به صورت انبیا، یه جا به صورت اولیا، یه جا به صورت مورچه، یه جا مثل جوهر، یه جا به صورت عرض. هر چی که نگاه میکنی در این کشور وجوده، ما خارج از وجود نیستیم که. حالا اون احادیث امیرالمومنین رو که خونده بودیم خدمت عزیزان، فرمود هو فی الاشیاء داخل فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء. میگه خدا داخل در اشیاست، منتها نه مثل این که چیزی رفته باشه تو چیزی. میخواد تفهیم کنه این حقیقت رو، اما به چه زبانی؟ میگه داخل در اشیاست، منتها فکر نکن یه چیزی رفته تو یه چیز دیگه. شما بخوای وجود رو با خودت بیان کنی، وجود داخل منه، بله داخلون فل اشیا، اما نه مثل اینکه یه چیزی داخل چیز دیگه ای باشه. بعد میفهمد خارجون عن الاشیا، خارج از اشیاست. لا که خروج شیء عن شیء، نه مثل چیزی که خارج از چیزی باشه. همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. این که میگه داخل فی الاشیاء یعنی کل الاشیاء. بعد این که فرمود خارج عن الاشیاء، خارج از اشیاست، همون جایی که میگیم لیس بشیء منها، بسیط حقیقی تمام اشیاء اما هیچ کدام از آنها نیست. یک حقیقتی داریم به نام وجود که کمالات همه اشیاء رو داره اما تعینات اونها رو نداره، یعنی نداری اونها رو نداره، جنبه نقصشون رو نداره. لذا ما اون رو تسبیح میکنیم، میگیم اون منزه از نداشتنه. هر چیزی که بخوای نداشتنشو، هر چیزی که مشعر به نداشتن بشه، چون بعضی از حرفایی که ما میزنیم یه کماله اما در مقابل خدا نقصه. چجوری؟ مثلا اونجایی که امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، کسی که خدا رو وصف میکنه به بزرگی وصف میکنه ها، خدا رو محدود کرده، چون میگه خدا این است که من میگویم، اینه یعنی دیگه اون نیست، یعنی محدود شد تو این چیزی که من گفتم، محدود شد تو این چیزی که من گفتم. حتی عرفا میگن این که ما میگیم خدا مطلقه، مطلق یعنی چی؟ مقید نیست. مقید نیست یعنی چی؟ ماهیت نداره. ماهیت نداره یعنی محدود نیست. خدا مطلقه یعنی بی نهایته، درسته؟ میگن اینم که ما میگیم خدا مطلقه، اینم تازه خودش یه قیده، تازه این قید رو هم نداره، تازه مطلق هم نمیشه بگی بهش. چرا نمیشه بگی مطلق؟ کی میدونه؟ دستشو بگیری بالا هر کی میدونه. یه نوع حده، یعنی این که میگی این مطلقه، خود این اطلاق یه قیدی میشه براش، یعنی دیگه مقید نیست، یعنی دیگه کوچیک نیست. شما نمیتونی بگی خدا کوچیک نیست، چون وقتی میگی کوچیک نیست یه چیزی رو حذف کردی ازش. میگه این که ما میگیم مطلقه، خدا مطلق از قید اطلاقه، یعنی از مطلق بودن هم مطلقه، از مطلق بودن هم منزهه، از این که بگیم بی نهایته از این هم منزهه، چون خود این بی نهایت میشه یه قید، خود این بی نهایت میشه یه قید، این قید رو هم نداره، چون هم مطلقه هم مقیده، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه، هم ذهنیه هم خارجیه، هم هیچ کدوم از اینا نیست. سبحان الله. این اون کنه که هیچ اسم و رسمی نداره، هیچ اسمی نمیتونی براش بذاری، چون هر اسمی بذاری مقیدش میکنی. میخوای بگی حیه ها، خب بگی حی، خب حی که گفتی محدودش کردی تو حی. میخوای بگی قیومه، محدودش کردی تو قیوم. میخوای بگی علیمه، محدودش کردی تو علیم. ذات خودش هیچ اسم و رسمی نداره. عرفا میگن لا اسمون ولا رسمه، هیچ اسم و رسمی نمیشه براش گذاشت. فقط تنها با تنها چیزی که بهش اشاره میکنن هوست. هو اون اسمیه که اشاره میکنه به اون ذات لا اسمون ولا رسم، که بخوان به او اشاره هم نمیشه کرد آخه بهش، چون اشاره کنی باید به یه طرفی، حالا نه طرف مادی، حتی طرف عقلی، با عقل هم اشاره بر نمیداره. اینه که میگه آقا در مورد ذات فکر نکنید، چون نمیتونی فکر کنی، هر چی که بیاد تو ذهنت خدا بزرگتر از اونه. این نیست که فکر کنید، شما گفتن فکر نکنید چون فکر کنید دیوونه میشید، نه بابا این حرفا نیست. فکر نمیتونی کنی در موردش، چون ذهن تو محدوده، هر چی بیاد تو ذهن تو ورای اینه، منزه از اونی که وصف میکنی. ما چیز رو وصف میکنیم که تو ذهنمون میاد، هر خدایی که تو ذهن مردمه خدا منزه از اونه. خب حالا خیلی رفتیم اون بعد، یه مقدار بیاییم طرف کسرت. خدا واحده، واحد یه اسمیه، کثیره، کثیر یه تعینه، اصلا از اینا منزهه که بگیم واحده، کثیره، اول آخر، اینا اسماء هن، ذات ورای اسماء هن، اسما دارن کمالات ذاتو میگن، و الا خود ذات ورای ایناست که بگیم خدا یکیه. اصلا یکی بودن هم یه اسمه. بله، هر چیزی خدا رو تسبیح میکنه، هر چیزی میگه خدا منزه از تعیون منه، هر چی که شما میبینی میگه خدا غیر از منه. یعنی اون ذات قیومی وجود، اون حقیقت وجود، هر چی رو که تو ببینی جلوه خدا هست، اما خدا نیست، ذات نیست، اگرچه جدای از ذات نیست. مثل دریا و موج دریا، موج دریا مگه چیزی غیر از دریاست؟ ها، موج دریا همون دریاست، به اون شکل در آمده. اما شما به اون موج میتونی بگی دریا؟ نه، اون موج دریا نیست، اما جدای از دریاست. نه آقا جان، تو الهی نامه دارن الهی موج از دریا خیزد و از وی گریزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. دریا و موج دریا. حالا اینا به قول مولانا وقتی که تمثیل میکنه توحید رو، آخرش میگه که ای برون از وهم و قال و قیل من، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چی دارم مثال میزنم؟ چی رو با چی دارم تمثیل میکنم؟ خب اینم اینو وصف، این وصف تنزیهیه، نه این وصف تنزیهیه، چون وصف دو جور داریم. یه وصفی که خدا رو تنزیه میکنیم، یه خدا محدود نیست، این وصف تنزیهیه. حالا بحثمون در مورد ارتباط خالق و مخلوقیه. مردم فکر میکنن مخلوق یه چیزی جدا ایستاده، خدا هم یه چیزی اونور وایستاده، بعد خدا میگه خب حالا من این کارو کردم، خدا کرد یا من کردم، خدا خواست یا من خواستم. در حالی که در توحید میبینیم اینجوری جدا و منفصل نیستن که از هم، فعل فعل وجوده. اگه وجود نباشه مگه اصلا چیزی به ظهور میرسه؟ ها، اگه وجود نبود عبادت میشد، عبادتی بود. اگه وجود نبود کار خیری بود، بلند بگید. اگه وجود نبود زنا بود، بلند بگید. اگه وجود نبود دزدی بود؟ نه. پس اینا رو نمیتونیم از خدا جدا کنیم. اما یعنی نمیتونی بگی زنا از خدا جداست، دزدی از خدا جداست. درسته اینا فعل زشته، اما اینا رو نمیتونیم از خدا جدا کنیم که بگیم طرف مستقل تو این کار، هیچ موجود از استقلال تصور نمیشه. اما استنادش به کیه؟ به اون مظهر، به اون استنادش به اون مظهره، نه به وجود. مثالی که اون هفته قبل زدیم، گفتیم شما کاموا رو در نظر بگیرید، کاموا میاری خونه، خانوم بافتنی ببافه. حالا خانومای قدیم اینا بافتنی میبافته، بافتنی رو میندازه گله، چی؟ میل بافتنی، شال میبافه، تموم میشه، کلاه میبافه، دستکش میبافه، جوراب میبافه. آیا اینا غیر از کاموا هستن؟ دستکش و کلاه اینا غیر کامواست؟ نه، کاموا رو از اینا جدا کن، تش چی میمونه؟ بگید هیچی. کاموا رو از کلا جدا کنی هیچی نمیمونه تش. کاموا رو از دستکش جدا کنی هیچی تش نمیمونه. اما دستکش یه خصوصیتی داره، دستکش رو دیگه نمیتونی بکنی تو سرت. این که نمیتونی کنی به خاطر تنگی دستکش، نه به خاطر کاموا. یعنی تقصیر مال کیه؟ مال دستکش. غیر از کاموا هیچی نیست ها، اما اون تقصیر مال کاموا نیست، مال دستکشه. غیر از وجود هیچی نیست، اما این شخص زنا استناد به این تعین داره، این تعین اینجوری میکنه. تعین دیگه میشه رسول الله، تعین دیگه میشه شمر، یه تعین میشه معاویه. بدیعا میخوره به کی؟ به تعینات. بدیعا اگرچه فعل فعل حقه، چون اگه خدا نبود زنا هم نبود، قمار هم نبود، شراب خوری نبود. یعنی اینا رو نمیتونیم از خدا جدا کنیم که، چون اینا رو هم جدا میکرده یه عده متکلمی. نه، اینا کار خود آدمه، به خدا ربطی نداره. در حالی که میگیم الله خالق و کل شیء، خدا خالق همه چیزه، خدا خالق همه چیزه، خالق فعل ما هم هست. آیه قرآن حضرت ابراهیم به بت پرستا چی گفت؟ اتعبدون ما تنحتون، آیا میپرستید چیزی که خودتون تراشیدید؟ والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. اما گفتیم ما اصابک من حسنتن ف من الله، خوبی ها که به تو میرسه از جانب کیه؟ وجوده، از جانب خداست خوبی ها. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، بدی ها که بهت میرسه مال خودته. میگه باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، باران منیع الطبع دیگه، بزرگواره. چرا؟ بلند بگو باری کرده، همه جا میباره، باران همه جا رو میبارونه. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. تو باغ میشه لاله، تو شورزار میشه خس. وجود یه جا جلوه میکنه میشه آب، یه جا میشه آتش، یه جا میشه بهش، یه جا میشه جهنم، یه جا میشه مؤمن، یه جا میشه کافر. اگه وجود نبود اون خوبی ها نبود، اصلش مال وجود اون خوبی ها. حالا این بدی ها به خاطر اون زیغیه که اون تعین داره، که نمیتونه خوبی رو بپذیره، کمالات رو نمیتونه بپذیره، به خاطر اون تنگی دستکشه که تو سر شما نمیره. ولی اون گرما مال چیه؟ کانواس. شما دستکش دست میکنی دست گرم میشه، گرما مال کانواس. اما اگه دستکش رو تو سرت نمیتونی کنی به خاطر تنگی دستکشه، به کانوا ارتباطی نداره. نسبت پیدا میکنه به حق تعالی. تو اگه وجود نداشتی اگه میتونی عبادت کنی؟ نه. حالا این اقتضای تعین انسانیه که این گناه داره ازش صادر میشه. مثل آفتاب، مثال زدمون جلسه، گفتیم آفتاب همه جا رو روشن میکنه، یه دیواری میاد جلو آفتاب وامیسته سایه میشه، سایه مال دیواره یا مال آفتاب؟ اگه آفتاب نبود اون سایه هم نبود، اما سایه رو نسبت میدیم به دیوار، چون این دیوار جلو نور رو گرفته که شده سایه، سایه نسبت پیدا میکنه به دیوار. خوبی ها رو نسبت میدیم به حق. بله
نظر فلاسفه هم همینجوره.
بله حالا اونها که این مباحث عمیق تو فلسفه اسلامی پیش میاد، اینا تو اون به اون صورت تو فلسفه یونان مطرح نبوده اصلا. بله این مباحثی که با این عمق تو اونجا مطرح نبوده، این تعمقات اینجوری نیست که یک دفعه به وجود آمده باشه. تیه جان بله مشترک. اشتراک وجود بگه مشترک نیستن در وجود، همه وجود دارن. خب باشه هر جا اون اثرات وجود، اثرات رو جدا میبینی، ولا مگه غیر از وجود چیزی هست؟ ها غیر از وجود چیزی نیست. اثرات این تعینات هن که هر جای اثری از این ظاهر میشه. خب پس فهمیدیم بحث جبر و اختیار، خدا کسی رو مجبور نمی کنه. اگه بخواه مجبور کنه باید بگیم یه خدایی هست، یه خلقی هست، این خلق خودش اختیار داره، خدا هم جداگانه اختیار داره. بعد خدا میاد اختیار از این میگیره، اینو مجبور میکنه برو گناه کن. این که خب میشه چی؟ بعد میگه چرا خدا اینو زورش کرده بره گناه کنه، میفرستیش جهنم؟ میگه خب خداست دیگه، دلش میخواد این کارو کنه. هر موجودی هر چی میکنه اقتضای ذاتشه، اگرچه وجوده که حول و قوه از آن وجوده. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و مینشینم و ارکع و اسجد، رکوع میکنم، سجده میکنم، حرف میزنم. یکی با حول و قوه خدا میاد توحید میگه، دیگری با حول و قوه خدا میره کفر میگه. هیچ کدام از حول و قوه خدا خارج نیستن. این به اقتضای ذات خودش داره میگه، اونم به اقتضای ذات خودش داره میگه. کسی کسی رو مجبور نکرده، هیچ کس هم آزاد نیست، جداگانه و مستقل نیست. هیچ کس جدا و مستقل نیست، کسی هم مجبور نیست. فرمود لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرعی. آقا این امرون بین الامرعی اینقدر سنگینه که امامان ما من ندیدم تو روایتی برای کسی توضیح داده باشن حقیقت امرون بین الامرعی رو. من ندیدم، حالا نمیگم شاید تو روایتی بوده باشه، گفتن ها امر بین الامرعی، اما هیچ کدوم از ائمه به این صراحت باز نکردن مطلب رو به خاطر ثقلی که داره، چون باید توحید فهمیده بشه کامل و توحید رو کجا میشه باز کرد. الانم که با میرید حرف زدیم به خاطر اینکه چندین سال شما دارید درس میخونید، یواش یواش ظرف علم شما گسترده شده تا تونستیم به زور یه جوری حالا این مطلب رو باز کنیم. خب انشاءالله جلسه آینده آماده باشید. نمیدونم 5 جلسه شده، 4 جلسه با این جلسه، 4 جلسه در مورد این کلمه 82 چندم بود، 4م وقت تموم شده، که انشاءالله جلسه بعد یه امتحانی از عزیزان بگیریم. خوب گوش بدید این 4 جلسه رو، شده با هم مباحثه کنید، فکر کنید، بنویسید، هر جوری که میتونید این مطلب رو به فهمش نزدیک بشید، چون این اساره تمام حرفایی که گفتیم تا حالا و خواهیم گفت، یعنی تمام این کلاس‌های فلسفه و عرفان و اینا برای اینکه این توحید رو بفهمید و بعد حالا به شهودش برسه انسان. بقیهش دیگه همه داستانه، بقیهش دیگه این کتاب رو خوندم و اون کتاب رو خوندم و این استاد رو دیدم و اون استاد رو دیدم، اینا برای اینکه توحید رو بفهمیم. انشاءالله اگر فهمیده باشیم با عبادت، با توجه، با تفکر بتونیم به حقیقت انسانی خودمون نزدیک بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.